بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید. جلسه بسیار جلسه مهم و سنگینی است. از اینکه تعدادی از دوستان فرصت نشد که بیانات خودشون رو اینجا بیان کنن، بنده هم مثل خود اونها متاسفم. راهش اینه که اون چیزی که یادداشت کردید، نوشتید که اینجا بخونید یا بگید، اون رو به ما بدید. بعضی از برادران هم از وسط دست بلند کردن که صحبت کنن، که چون اختیار این جلسه به دست مجری محترمه، بنده دیگه اظهار نظری نسبت به اونا نکردم و نمی کنم. خب این دیدار امشب در درجه اول برای تکریم از تولید کنندگانه. اساس این جلسه بر اینه. ما خواستیم در افکار عمومی کشور این حرف جا بیفته که نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه به تولید کنندگان و ترویج کنندگان صنعت داخل، کشاورزی داخل، تولید داخل، خدمات داخل اهمیت میده و اونها رو تکریم میکنه و این به حمد الله حاصل شد. حالا بنده اگر مطلبی هم بگم یا نگم، اون چیزی که مورد نظر ما بود تا این ساعت تحقق پیدا کرد. حرفایی هم که دوستان اینجا بیان کردن که من با دقت گوش کردم، بسیار حرفای مهم و قابل توجهی بود. البته برای اینکه انسان روی پیشنهادها تصمیم بگیره، احتیاج هست به اینکه تأمل بشه، فکر بشه، مشورت بشه با کارشناسا. لکن اونی که شما باید مطمئن باشید و بدونید این که من از بنه دندان معتقد به این حرکتم. بنده معتقدم که علاج مشکلات کشور، کلید حل معضلات کشور، عبارت از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف. خب خوشبختانه امشب این تعدادی که صحبت کردن، 10 نفر امشب صحبت کردن، یعنی در 10 بخش مهم تولیدی کشور ما حرف برای گفتن داریم. حرفایی که آقایون زدن حرفایی بسیار مهم و بسیار درستی است. بنده هم در شنیدن آدم خبره‌ای هستم. حرف شنیدن اینجا می نشینم، زیاد میان اینجا حرف می زنن، بنده می شنوم حرفا رو. حرفا سنجیده بود، حرفای خوبی بود، حرفای مهمی بود. ای کاش در این جلسه که تعدادی از مسئولین محترم حضور دارن، لکن این کافی نیست. کاش در این جلسه تعداد بیشتری از مسئولین دولتی، بخش‌های مختلف دولت و همچنین تعدادی از مجلس شورای اسلامی اینجا بودن، این حرفا رو می‌شنفتن. اون کسانی که در مورد تولید یا رونق اقتصاد کشور جور دیگه‌ای فکر می‌کنن، جای دیگه چشم می‌دوزن، اینا می‌اومدن می‌دیدن راه اینه. دریچه منتقل کننده حیات و روشنایی و نیرو به داخل کشور همین دریچه باز شده به وسیله عناصر متصدی و متکفل تولید. راه غیر از این نیست. در نظام اقتصادی من این را عرض بکنم، اینکه ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهمی داره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت داره، چه با اونچه که در دنیا سرمایه‌داری و نظام تحت عنوان لیبرالیستی شناخته میشه، چه اونچه که تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و اینها شناخته میشه، با اونا تفاوت داره. در نظام اسلامی تولید ثروت ملی یک ارزشه. توزیع ثروت ملی به نحو عادلانه هم یه ارزش. اون مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادعای او میشد و البته هرگز تحقق پیدا نکرد، اون مساوات رو اسلام قبول نداره. در اسلام مساوات به اون معنای سوسیالیستیش اصلا معنی نداره. اما برخورداری عمومی چرا؟ عموم باید برخوردار باشه. اونایی هم که شعار مساوات میدادند عملا مطلقا با اطلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی، چه حکومت‌های اصلی کمونیستی مادر مثل شوروی و بقیه و چه حکومت‌های تبعه کمونیستی، حکومت‌های آمریکای لاتین و حکومت‌های آفریقایی و بعضی از حکومت‌های آسیایی، مطلقاً اون مساوات وجود نداشت و قابل امکان هم اصلا قابل تحقق هم نبود. اسلام اینا رو قائل نیست. اسلام معتقد است به تولید ثروت ملی، بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه. البته در جامعه یه عده‌ای بیشتر دارن، یه عده‌ای کمتر دارن، این اشکالی نداره. منتها منابع عمومی بایستی عادلانه توزیع بشه. این نگاه اسلام به ثروت. خب طبعا شکاف طبقاتی پیش نمیاد در نظام اسلامی. اون شکاف و دره‌های طبقاتی دیگه تحقق پیدا نمیکنه. تفاوت هست اما اون شکاف طبقاتی دیگه نیست. اون چی که میخوام به شما من بگم در درجه اول اینه که این عرصه تولید و رونق اقتصادی و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه‌های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هستید، شما تولید کننده ها. در جمع صرفا جمع حاضر تو این جلسه رو نمیخوام بگم. این نوع، این حرکت، همینایی که آقایونی که صحبت کردن فعالیت های خودشون رو گفتن، اینها صفوف مقدم و خط شکن های این عرصه و این میدانند. این میدان هم میدان مهمی است، میدان خطیری است، میدان جنگ. جنگ اقتصادی در دنیا به شکل‌های مختلفی وجود داره. اون کسانی که دستشون در کار مسائل اقتصاد بین‌المللی به روشنی میبینن. همه دنیا با هم، کشورها و قدرتها سر مسئله اقتصادی جنگ دارن. حالا مثلا در این دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ و دعوا ظهور و بروز پیدا کرده، با چین یه جور، با کره جنوبی یه جور، با اروپا یه جور، با دیگران یه جور. اما اینجور نبوده که در زمان غیر او این نباشه. چرا؟ به انواع مختلف. منتها این جنگ یه جاهایی جنبه وحشیانه و کینه‌ورزانه میگیره، مثل جنگی که با ما در زمینه اقتصاد داره میشه، که این دیگه جنبه کینه‌ورزانه و جنایت آلود به خودش گرفته. این تحریم ها، البته تحریم از اول انقلاب بود، در این 10 سال اخیر طبعا تحریم شدت بیشتری پیدا کرد. خب و این تحریم فعلا خواهد بود. اینی که کسی امید ببنده به این که حالا یه سال دیگه، 2 سال دیگه این تحریم تموم میشه، این خیال باطله. اینو من به شما عرض بکنم، با آشنایی که با مسائل این جبهه ما داریم، اونی که بنده میفهمم، این تحریم حالا حالاها هست، باید باشه و خواهد بود. ما برای نجات اقتصاد کشور چشممون رو، امیدمون رو نبندیم به اینکه حالا کی بشه که این تحریم برداشته بشه، یا این شخص نباشه، یا اون جمع نباشه، یا این کشور چنین بکنه. نه، اینا تأثیری نداره. این تحریم هست. ما بایستی کاری کنیم که حالا البته زرنگیایی بعضی میکنن تحریم رو دور میزنن، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، دستشون درد نکن. اما کار اساسی مسون سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریمه. این کار اساسی اینه. دور زدن تحریم یه تاکتیکه. مسون سازی کشور در مقابل تحریم این یک راهبرده. باید این کارو کرد. باید کاری کرد که آسیب پذیر نباشیم ما در مقابل تحریم. الان اینجور نیست. الان حالا اقتصاد ما که متکی به نفته، حالا خوشبختانه با تحریم نفتی خود کمتر شده، تراز بازرگانی ترکیبش فرق کرده، اما علل اصول اقتصاد ما متکی به نفته. خب نفت یه چیز آسیب پذیر. وقتی که ما برای بودجه دولت، برای حتی بودجه جاری، نه فقط بودجه های عمرانی و سازندگی کشور، حتی برای بودجه جاریمون میخواییم از پول نفت استفاده کنیم، و همین وضع پیش میاد، آسیب پذیر میشیم. ما اینو باید علاج کنیم. این حرف امروز منم نیست. من از دهه 70 از دولت مرحوم آقای هاشمی رحمت الله علیه، برادر عزیز و رفیق عزیزمون، به خود او و به وزراش از اون وقت من میگفتم باید کاری کنیم، ما وابستگیمونو به نفت کم کنیم، به تدریج کم کنیم. این صندوق توسعه ملی که شما ملاحظه میکنید اصلا برای این به وجود آمد. صندوق توسعه ملی معناش اینه که هر سالی چند درصد از درآمد نفت رو ما از اختیار دستگاه‌های مصرف کننده خارج کنیم، بگذاریم در یه صندوقی. اون صندوق مملکت دست دولته، متأم مصرف اون صندوق دیگه مصرف امور جاری نیست. همینطور هی به تدریج زیاد بشه که امسال اگر قرار بود به همون ترتیب قانونی پیش بره، امسال باعث حدود 35% از درآمد، 35-36% از درآمد نفت باید امروز امسال میرفت توی صندوق توسعه. متأم دولتی ها در همه دوره ها، نه فقط دولت کنونی، در همه دوره ها دولتی ها سر قضایای مختلف میان اصرار میکنن که قانونی هم نیست، چون قانونی نیست به بنده مراجعه میکنن، اگه قانونی بود که بر میداشته. چون قانونی نیست، برای اینکه یه جوری درست بشه به بنده مراجعه میکنن، اصرار، التماس که این مشکله و شما اجازه بدید ما مثلا فرض کنیم که فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متاسفانه صندوق توسعه کم اثر شده، کم خاصیت شده. بنده هم گفتم وقتی رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور بنویسه به من که این ضرورت اضطراری، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیره. البته صندوق دست خود دولته، رئیسش هم دولتی ها میگذرن، ادارش هم دست اونهاست، دست ما نیست. منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی رو حقیر بایستی متحمل بشن و اجازه رو بنده باید. بنابراین مشکل فقط اینه، ما بایستی یک مسیری رو که این مسیر، مسیر جدیدیست، مسیر نویست، باید انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم. مسیر تولید داخلی، اینی که یکی از دوستان عزیز ما اینجا گفتن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره، این جزو خطرناکترین فکرهایی که همین فکره که آدم بگه که چون من اگه تصمیم بگیرم فلان دستگاه نظارتی اینجوری میگه، فلان مانع تراش اینجوری میگه، پس راحت تر اینه که تصمیم نگیرم. این بسیار خطرناک. نخیر، باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده و ملاحظه میکنید دیگه. خیلی از این مجموعه هایی که امشب صحبت کردن در بخش های مختلف کارهای موفقی دارن. اینا 10 سال پیش اینجوری نبود، 15 سال پیش اینجوری نبود، به تدریج امکانات فراهم شده. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید. من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید بایستی تو کشور پیشرفت پیدا کنه. علاج کار اینه. خب پس راهبرد اساسی ما مسئولسازی اقتصاد از تحریم، آسیب ناپذیر کردن و در واقع مسلح کردن انقلاب به سلاح تولید داخلی و اراده داخلی و اینها. یکی از چیزهایی که مترتب می شود بر این معنا، یعنی این که ما بریم به سمت تحرک داخلی، یکی از برکاتش این است که اقتصاد کشور از شرطی شدن خارج میشه. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. چند سال متاسفانه اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم بلون. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن. ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار. کاری میخوان بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست، از خطوط قرمز عبور نیست، انجام بدن، اما اقتصاد رو متوقف به اون نکنن، افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن. افکار عمومی بدونه کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. خودمون بایستی به کار خودمون برسیم و در داخل ظرفیت ها خیلی بالاست، خیلی بالاست. شما بهتر از من میدونید، منم البته بی اطلاع نیستم، اما شما خودتون که در بخش های مختلف تولیدی دارید کار میکنید خوب میدونید که ظرفیت های کشور چقدر بالاست. همین آقایونی که و این خانومی که اینجا صحبت کردن در واقع تبیین کردن بخشی از ظرفیت های کشور رو در اون رشته‌ای که خودشون در اون رشته دارن کار میکنن. گله ها و دغدغه ها که گفته شد معناش اینه که در این بخش ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای وجود داره که با این موانع نمیتونیم از اونها استفاده کنیم، موانع رو برداریم تا بشه استفاده کرد. پس ببینید همه ی حرف در این جلسه امشب ما اینه که ظرفیت‌های کشور بی‌نهایت فراوانه، از بخشش استفاده شده و به حمدالله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشد. اگر بتوانیم از اون ظرفیت‌ها استفاده کنیم که انشاءالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد. این تحریم از این جهت میتوانه، یکی از دوستانم اینجا گفتن حرف درستیه، این تحریم میتوانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت. خب ضمناً این را هم بهش توجه کنیم، اگر ما توانستیم، ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست بر می داره. یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده ای نداره، از تحریم دست بر می داره، چون اونا هم متضرر دارن میشن. الان اروپایی ها از تحریم ما متضررن، ولی خب روابط پیچیده و در هم تنیده اقتصادی بین المللی بهشون اجازه نمیده کارایی رو بکنه. و دیگران وقتی او دید تحریم بی اثره، او هم از تحریم دست بر می داره. البته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل رو باز عوض کنیم. اینجوری نباشه که تا بعضی منتظرن که راه اون طرف باز بشه، باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت. این غلطه. ما باید سیاست‌های تکیه به داخل رو اونچنان محکم استوار اطرافش رو نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریم هم برداشته شد، خیلی خوب، امکانات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت، مسئله صادرات و امکانات گوناگون و اینها استفاده کنیم، اما ضربه به اون حرکت تکیه به داخل زده نشه. یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. چقدر من لذت بردم که این برادرمون گفت من 4000 جوان رو در این بخش مشغول به کار کردم. واقعا انسان لذت میبره. جمعیت جوان کشور به تعبیر این جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن، آدمایی که تخصص تو این کار دارند و کارشناس این کارن، میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت. 20 سال این فرصت رو داریم. اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم که برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه کرد. ببینید خب در این 20 سال از این فرصت چه استفاده کنیم؟ دوتا مطلب اساسی هست. یکی مسئله جمعیت، نگذاریم جمعیت کاهش پیدا کنه، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. دوم ایجاد ثروت، ثروت پایدار برای کشور. این دوتا کار باید انجام بگیر. اینی که بنده نسبت به موالید و مسئله فرزند آوری و اینها این همه اصرار میکنم، این معناش اینه. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده، اگر این بیتوجهی ادامه پیدا کنه و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، ما 20 سال آینده که مثل برق خواهد آمد، 20 سال زمان زیادی نیست، 20 سال آینده وارد یه مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون، کار بسیار مشکل خواهد شد. یکی هم مسئله ثروت آفرینی. خب مزیت های کشور زیاده، ظرفیت های کشور زیاده، همه هم تکلیف دارن. من اینجا یادداشت کردم، البته فرصت نمیشه الان، ساعت نگاه میکنم 8:30 شد، ما تا 9 بیشتر فرصت نداریم. من اینجا هم برای فعالان اقتصادی، هم برای عموم مردم، هم برای نخبگان دانشگاهی، هم برای نهادهای عمومی غیر دولتی، هم برای دستگاه‌های رسانه‌ای که یک گله‌ای هم یکی از آقایون کردن، هم برای دستگاه‌های دولتی توصیه‌های یادداشت کردم اینجا که بخوام اینا رو همه رو بگم قطعا وقت کفاف نمیده، مجبورم کوتاه کنم. در مورد فعالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض میکنم، مخاطب سیاست های اصل 44 شمایی. از این مسئله اصل 44 و اون چارچوب کذایی اصل 44 که ما این رو آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت آمیز باز کردیم و سیاست های اصل 44 رو بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای مردم، مخاطب این سیاست ها شمای. اون روزی که این سیاست ها ابلاغ شد همه تأیید کردن. یعنی من اون روز یادم نمیاد حتی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی هن، صاحب نظران اقتصادی هن، اعتراض کرده باشن. همه تأیید کردن، همه گفتن کار درستیه و همین هم هست، درست بود. مسئولین دولتی هم همینجور، البته درست عمل نشده. اینی که به بهانه اصل 44 پرون کارخونه رو بدن به یه آدم سوء استفاده چی که کارخونه رو برچینه برج بسازه، این تقویت بخش خصوصی نیست. و همین هم چقدر فضا رو خراب کرد در بین فعالان اقتصادی و اون کسانی که شرکت‌های دولتی به اینها داده شده، شاید 1% هم اونجور کاری نکردند، بقیه سالم عمل کردند. اما همون 1% وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی به وجود بیاد که آقا چرا اینجوریه. من به شما عرض می‌کنم، مخاطب شمایید، هم اصل 44، سیاست‌های اصل 44 برای شما که فعال اقتصادی هستید حق ایجاد میکنه، هم تکلیف ایجاد میکنه. مسئولیت دارید، برید قضیه رو دنبال کنید. اینجا من یادداشت کردم زنجیره‌های تخصصی رو با برنامه عملیاتی و نقشه راه تشکیل بدید، دنبال کنید. یعنی از تولید علم، فناوری، طراحی و مهندسی تا ساخت تجهیزات، تا ماشین آلات، تا تأمین مواد اولیه، تا تولید محصول، بازاریابی، توزیع، اینا همه کارهایی است که بر عهده شماست که باید انشالله انجام بدید. البته این را هم بگم، بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم. اینی که رئیس محترم تعاونی بیان کردن، این کاملا مورد قبول و تصدیق من. تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستن برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد رو جمع میکنن، تک تک افراد رو توانمند میکنن، اشتغال فراوان ایجاد میکنن. بعد اگر بشود این تعاونی ها رو در یک زنج شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره. این تعاونی ها رو باید دنبال کنن. اینجا وزیر محترمم اینجاست، حتما با جدیت مسئله تعاونی ها رو دنبال کنید و این مشکلاتی رو که ذکر کردن در مورد تعاونی ها اینا رو برطرف کنید. در مورد عموم مردم، توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس. فرهنگ کار جهادی و همکاری تعاون رو مردم بین خودشون، کسانی که میتوانن حوزه نفوذی داره بین مردم دارن، اینو ترویج بکنن. که خب خوشبختانه مردم ما آمادن. شما ملاحظه کنید یه سیل میاد، یه زلزله میاد، مردم خودشون بدون اینکه کسی به اونها بگه وارد میدان میشه. این تجربه ای ماست، مال امروز هم نیست، از قبل از انقلاب هم همینجور بود. من خودم چند تجربه موفق عینی شخصی دارم توی قضیه کمک های مردمی و تعاون های مردمی برای اینجور حوادث. تو همین قضیه پریروز، سه روز بیست که تو خیابان های تهران یخ و نمیدونم پلان بود، تلویزیون نشون داد، من دیدم که چند نفر آدم، چند تا مسلمون آمدن شن و نمک و اینا آوردن، نه عضو شهرداری هن، نه عضو خدمات شهرداری هن، نه عضو نیروی انتظامی هن، مردم معمولی هن. این خیابون هم خیابون متعلق به اونا معلوم نیست باشه، اون ماشینایی هم که دارن میارن ماشینای اونا نیستن، اما گیر کرده ماشین روی یخ نمیتونه حرکت کنه، آماده شلی باشه. یعنی مردم ما اینجوری هم آمادن. از این روحیه استفاده بشه برای ترویج کار جهادی. کار تولیدی رو مردم تکریم کنن، احترام کنن به تولید کننده و فعال سالم اقتصادی. رفتارهای غلط رو مردم زشت بدارن، منتها تعمیم ندن. اونی که ما تأکید میکنیم این است که یک کار غلط رو، یک کار زشت رو که در یه جایی میبینن، این رو تعمیم ندن به همه. خب تو هر جمعی ممکنه یه آدم نابابی وجود داشته باشه، که وجود هم داره. یک چیزی هم در مصنوعات آهاد مردم، در همین کارهای تولیدای کوچک انسان مشاهده میکنه، گاهی یک چیزی رو تولید میکنن، تولید خیلی خوبیه، نشان فرنگی میزنن بهش. من تعجب میکنم، نشان فرنگی. یه مقدار جنس برای جایی، منطقه محرومی سفارش شده بود، تهیه شده بود، یه نمونهش آوردن پیش من، من دیدم این یک نشان خارجی. گفتم مگر نگفتید این تولید داخله؟ بنا بود داخل. گفتن نه این داخله، خیاطش هم فلانیه، اما اینو زده. گفتم بکنید اینو. این یکی از کارهای بده، تولید داخلی رو با نشان خارجی بیارن به چیز بدن. در مورد نخبگان علمی و دانشگاهی هم بارها من گفتم، پرداختن به حل مسائل اصلی اقتصاد، مسائل فراوانی ما در زمینه اقتصاد داریم در کشور، دانشگاه ها میتونن روی اینا کار کنن، حل کنن. دوم، میتوانن با دستگاه های تولیدی همکاری کنن، همافزایی کنن، هم اونا به دستگاه تولیدی کمک میکنن، هم دستگاه تولیدی پاداش این کار رو میده و مزد این کار رو میده، به پیشرفت تحقیقات دانشگاهی کمک میکنه. یه کار بسیار بابرکت و لازمی است این کار. البته شروع شده، سالهایی است، باید این ادامه پیدا کنه. تربیت نیروی انسانی خلاق و مبتکر و متناسب با نیازهای امروز و کار علمی در مورد همین نظام بانکی، مسئله بودجه ریزی، اینا مشکلات ماست. ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم سفارش کردم، تاکیدم کردم، 4 ماه هم اول سال ما فرصت دادیم که در این 4 ماه نظام بودجه رو اصلاح کنید. خب نشده دیگه، مشکل گره علمی وجود داره، اینو باید دانشگاه حل کنن. در نظام بانکی ما هم همین جوره. اینجا ماه رمضان ها که من جلسه دارم با دانشجو و با استاد، میان اینجا ساعت ها صحبت میکنن، نظرات بسیار خوبی رو اینجا ابراز میکنن، نه فقط اساتید، حتی دانشجو، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، میان اینجا صحبت میکنن، حرفایی میزنن که انسان استفاده میکنه از این حرفا. بنده واقعا استفاده میکنم. صاحب نظرن، میتونن حل کنن. دستگاه های دولتی از اینا استفاده کنن، از اینا بخوان به اینها هم اقدام کنن. این هم مربوط به اینها. نهادهای عمومی غیر دولتی، توصیه مؤکد بنده این است که در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشن. این اون حرفی است که ما به همه نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و میگیم. در جاهایی که بخش خصوصی یا توان لازم رو نداره، امکانات نداره، یا رغبتی نداره، اونجاها وارد بشن. اگر چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد اونجا شد، اینا از اونجا مهاجرت کنن به یه نقطه دوردستر و سختری، برن اونجا کار کنن، سرمایه گذاری کنن و پرهیز کنن جدن از رقابت با بخش خصوصی. دستگاه حکومتی، اون عمده توصیه های ما ایناست. اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه حکومتی به جد دنبالش باشن، مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزهایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج. ما متاسفانه یک میراث بسیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم. اونجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و اینها مبتنی بود بر تکیه به واردات. این منتفی نشده. انقلاب خیلی از بنیان‌های غلط رو عوض کرد. اینو نتوانسته متأسفانه به درستی عوض کنه. باید جدیت بشه در این قضیه. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور، فضای مالی و پولی کشور، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقررات اینها رو در جهتی سوق بدهن که به نفع تولید باشه. واردات و واسطه‌گری و سفته‌بازی و اینها در انزوا قرار بگیره. این مهمترین مسئله است. تعامل تکریم آمیز با فعالان سالم و معتبر. خوشبختانه جمع کثیری از فعالان اقتصادی ما مردمان سالم و معتبر و ریشه‌دار و اینا هست، دارن واقعا کار میکنن. بعضی برای خدا هم کار میکنن. البته بخش خصوصی به دنبال سود شخصی اشکالی هم نداره، اما بعضی در کنار این من دیدم کسی را که پولدار بود، از آشناهای مشهد ما بود، گفتش که من میتونستم این پول را بگذارم در بانک و یه سود کلانی از اون بگیرم بدون هیچ دردسری، بدون مالیات، بدون مشکل، بدون بررسی و فلان. دلم نیامد، تو کار پرورش مرغ و این چیزا بود. رفتم گفتم اونجا کار پر دردسر تولیدی، اما محض رضای خدا. گفت دیدم برای انقلاب این لازمه. ببینید سودم میبره، سودم میبره، اما خدا هم به او ثواب میده. یکی این مسئله قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم که این مربوط به مجلس باید نسخ بشه، با مقررات تسهیل کننده جایگزین بشه. برخی از قوانین این اتفاق افتاده، یعنی قوانین رو تغییر دادن به نفع تولید، لکن اجرایی نشده. قوانین خوبی گذاشته شده، بعضیش قانون گذاری شده، اجرایی نشده، باید اجرایی بشه. مشکلات عمده ما در همین زمینه بانک و گمرک و اینها چیزاست. اینها بایستی برطرف بشه که مجلس و دولت باید در این زمینه به جد فعالیت کنند. بعضی از خطاها در زمینه تولید کنندگان به وجود میاد. این خطاها همه در یک سطح نیست. اینجور نیستش که هر خطایی موجب این بشه که دستگاه‌های نظارتی بیان بریزن سر اون واحد تولیدی مشکلات براش درست کن. این توصیه ماست به دستگاه‌های تولیدی. البته بعضیا خیانت میکنن، اون حسابش جداست، اما برخی از خطاها و اشتباهات هست که باید با تذکر و فرصت دادن برطرف بشه. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه چندی پیش، شاید هفته پیش، به من گفتش که ما فلان تعداد، یه رقم خیلی بالایی، واحد تولیدی که در شرف تعطیل بود ما رفتیم و نگذاشتیم تعطیل بشه. خب خیلی خوبه، باید این مطلب رو دستگاه‌های نظارتی بهش توجه داشته باشه. یک مطلب هم در توصیه‌های لازم به دولت عبارت است از ثبات در سیاست‌های پولی و مالی. ثبات در سیاست‌ها، سیاست‌هایی که هر چند ماه یک بار یا یک سال یک بار تغییر پیدا کنه، این ضربه‌های سختی به تولید کشور میزنه. یه نکته دیگری که وجود داره که این هم باز ناشی از همین تجربه مبادلات با خارجی‌ها و ایناست، تجربه نشون داده که شرکت‌های خارجی حاضر به انتقال فناوری‌های پایه و اساسی به کشور نیست. اینه. حالا اینجا دوست ما گفتن که ما به کشور فلان و فلان و فلان و فلان فناوری رو صادر کردیم. بوده با خوشا به کرمتون فناوری رو صادر میکنیم. دیگران محصول رو صادر میکنن، فناوری رو صادر نمیکنن به ما. نمیگم شما هم این کار رو بکنید، نه، یه وقت هم شما لازمه فناوری رو صادر کنید، خیلی هم خوبه، اعتبارم هست برای کشور، اما دیگران این کار رو نمی کنن. بخصوص در زمینه های اساسی، نفت، خودرو، پتروشیمی، تو این مسائل دستگاه داخلی باید به جد کشور رو و دستگاه دولتی رو بی نیاز کنن. همین طرحی که سال گذشته، یک سال یا دو سال پیش، وزارت نفت یه طرحی داشت که بیان خارجی ها چاهای نفت رو مثلا اینجوری استخراج کنند و فلان. خب بله، ما یه عقب موندگی هایی داریم در این زمینه. من میگم اون فکری اون اندیشه دقیقی که میتوانه بدون هیچ کمکی سلولهای بنیادی رو در کشور تولید کنه. یک صنعت بسیار پیچیده و نادری در دنیا بود اون روزی که ما تولید کردیم، دست یافتیم. یا میتوانه غنیسازی اورانیوم رو از 3% و 3.5% به 20% برسونه، در حالی که هیچ دستگاه بین المللی و دارندگان این صنعت حاضر نیستن اندکی کمک بکنن. او نمیتوانه در زمینه استحصال بهتر و بیشتر چاهای نفت به دولت کمک کنه؟ قطعا میتونه. یکی از کارهای اساسی همین. باید برنامه‌ریزی کرد برای فناوری‌های اساسی و از این فرصت تاریخی هم استفاده بشه. ببینید شرکت‌های مربوط به نفت و شرکت‌های مربوط به خودرو زودتر از همه از کشور خارج شدن. بعضیا قصه خوردن. میتوان قصه نخورد، خوشحال شد از این حادثه. خیلی خوب اونا رفتن. ما این همه امکانات قطعات خودروسازی داریم. قطعه سازی، قطعه خودرو، قطعه نفت که الان گفتن اینجا یکی از دوستان بیان کرده. قطعات مورد نیاز در صنعت نفت، در خودرو، در چیزهای مهم، در ماشین سازی. می توانیم از اینا استفاده کنیم. اینا رو با هم دیگه تجمیع کنن، اینا رو با هم دیگه تبادل کنن، هم افزایی کنن. که البته دولتی ها می توانن نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشته باشن. قطعه سازی در حوزه های مختلف، نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و نقل، ماشین آلات، اینها تجمیع بشه، نمایشگاه دائمی برای نشون دادن اینها تشکیل بشه. من قبلا هم گفتم خوشبختانه یک قدم برداشته شد. چند ماه قبل از این بنده گفتم که نیازهای صنایع مختلف در بخشایی که گیر و گور دارن توی صنایعشون، این نیازها احصا بشه، داده بشه به دستگاه‌های دانش بنیان یا به دانشگاه‌ها، اینا کاری که در این زمینه کردن این رو نمایش بدن. این اتفاق افتاد، خوشبختانه یه قدم برداشته شد. متأ کافی نیست. نمایشگاه دائمی قطعه سازی در بخش‌های مختلف تشکیل بشه، به وجود بیاد و این کار انجام بگیره. یک کار دیگه هم توانایی‌های مهندسی و فناوری بسیار بالای دستگاه‌های نظامی این منتقل بشود به دستگاه‌های غیر نظامی. ما در بخش نظامی خوشبختانه فعالیت مهندسیمون خیلی سطحش بالاست. این کارهایی که الان داره انجام میگیره اینها خیلی مهمه. فقط هم مال امروز نیست، الان شاید 18 ساله، 10-12 ساله که کارهای مهمی در زمینه صنایع نظامی داره انجام میگیره. من شاید اینه یه بار دو بار گفتم در صحبت‌های عمومی، یه مقاله من خوندم از یک ژنرال اسرائیلی در چند سال قبل از این. یه موشکی رو بچه‌های ما آزمایش کرده بودن، او مقاله نوشته بود تو یک جایی، برای من ترجمه کردن آوردن. نوشته بود که من با ایران بدم، با ایرانیا بدم، اما در مقابل این حرکت تعظیم میکنم. ایرانی که در این محاصره شدید قرار داره، در حال محاصره بتوانی یه چنین کاری بود. البته ما بعد از اون کار کارهای خیلی فراوان بهتر و مهمتر و جالبتری انجام گرفته. این که شما میبینید موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر به هدف میخوره با اختلاف 1 متر، 2 متر، 5 متر حد اکثر. این چیز خیلی بزرگیست، خیلی چیز مهمیست، خیلی مهمه. خب این توان مهندسی، این توان فناوری میتوانه در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخشای گوناگون، در مورد مسائل فضایی به کار گرفته بشه، در مسائل غیر نظامی، و میشه این کار رو کرد. البته خود دستگاه‌های نظامی هم خوشبختانه با دانشگاه‌ها ارتباطاتشون خوبه، از دانشگاه‌ها حد اکثر استفاده رو میکنن، این رو هم دانسته باشیم. خب این هم که این یه مسئله، هم مسئله حمایت از صادرات و حضور فعالان اقتصادی در عرصه خارجی است، که این را هم دوستان بعضیا گفتن کاملا درسته. ما از ظرفیت دیپلماسیمون میتونیم استفاده کنیم. ما اطراف خودمون 300-400 میلیون جمعیت، همین چسبیده به ما، همسایه های ما هستن، که با بعضیشون روابطمون هم خوبه، روابط عادی و خوب هست. می توانیم ما با اینها ارتباطات خوبی داشته باشیم. نشانهای ایرانی را مسئولین دیپلماسی کشور در بیرون برجسته کنن، برجسته کنن. وقتی شما تو فلان فرض کنید که جلسه بین المللی شرکت میکنید، کت شلواری که پوشیدید نشان خیاط ایرانی داره، یه خیاطی در سمنان، در نمیدونم اینها، اینو دوخته، خیلی هم قشنگ دوخته. وقتی این بره، این نشان ترویج میشه، نشانها رو ترویج کنن، نشانهای ایرانی رو. حرفا و مفاهیم ایرانی رو هم ترویج کنن. بعضیا عکس این عمل میکنن، از گله های ما، از بعضی از مسئولین کشور در سالهای گذشته یکی این بود، میرن خارج در جمع اروپایی ها صحبت میکنن، حرفی که میزنن یه حرف اروپاییست، یه حرفیست که یک متفکر اروپایی مثلا 100 سال پیش گفته، حالا رسیده به دست ما، ایشون میره اونجا تحویل اونا میده. خب این که در نظر او ارزشی نداره. ما حرفای نو داریم خودمون، حرفای جدید داریم، حرفای نشنیده داریم، اینا رو بگیم. این همین قضیه در این نشانهای ایرانی وجود داره که باید استفاده بشه. از روش تهاتر در بعضی از اجناس باید استفاده بشه. مسئله سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجدداً تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسئله جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی نبود. بخش خصوصی شأنی داره، بخش دولتی هم شأنی داره. اینا باید به هم کمک کنه، مزاحم هم نباید باشه. ما گفتیم بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشه. یعنی چه؟ یعنی اون کاری رو که سرمایه بخش خصوصی میتوانه انجام بده، بخش دولتی وارد اون نشه. اگرم هست بکشه کنار، بگذاره در اختیار بخش خصوصی. اینا بشن مکمل هم. اما این معناش این نیستش که بخش دولتی به کلی از فعالیت‌های اقتصادی کنار میره. نه، یک کارهایی هست جز بخش دولتی یا بخش‌های عمومی غیر دولتی، کس دیگه‌ای نمی‌تونه انجام بده، باید وارد بشن اونا رو انجام بدن، همطور که عرض کردیم. بخش خصوصی و تعاونی باید حتماً توسعه پیدا کنه. در بخش نفت و گاز می‌توانن بخش خصوصی و تعاونی حضور همه جانبه داشته باشن. یه قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز. این قانون اجرایی باید بشه. بعضی از قوانین تصویب میشه در مجلس، اجرایی نمیشه، یعنی آیین‌نامه‌های لازم و اینها تهیه نمیشه، همینطور میمانه. این باید سریعا این کار انجام بگیره، باید دنبال بکنن که این کار انجام بگیره. و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، ایجاد ذخایر استراتژیک نفت و گاز، اینا چیزایی است که لازمه جز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم اینها رو گفتیم. در مورد رسانه‌ها، من به رسانه‌ها توصیه می‌کنم این موفقیت‌ها رو منعکس کنن. رسانه‌ها روی بعضی از دلسوزی‌ها بعضی از اشکالات رو منعکس می‌کنن. خیلی خوب، عیب نداره اشکالات هم منعکس کنن که مسئولین اگر تلویزیون تماشا میکنن بفهمن که اشکالات کجاست. لکن در کنار او موفقیت ها رو، این همه همین حرفایی که شما زدید، همین ها رو، این کارهایی که در زمینه نفت شده، در زمینه آبزیان شده، در زمینه عرض کنم که کارهای شیمیایی شده، اینا رو منعکس کنن، بگن به مردم، جوونا بفهمن. بعد هم ظرفیت‌های گوناگون فراوانی که در سطح کشور وجود داره، این ظرفیت‌ها رو معرفی کنن که کسانی که استعداد دارن، آمادگی دارن برن. البته مطالبات منطقی فعالان اقتصادی رو هم دنبال کنن که دولتی‌ها توجه کنن. امشب یه نکته دیگر رو هم ما در مورد رسانه‌ها از برادران استفاده کردیم و او این است که خارجی ها میان پولای کلان میارن، 30 میلیون دلار میارن داخل و جنس خودشون رو تبلیغ میکنن به وسیله مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پول میدن دیگه. وقتی که این عرضه قیمت پیدا کرد، مشتری قیمت پیدا کرد، قیمت میره بالا. قیمت گرفت بالا، اون وقت این تولید کننده داخلی هم که میخواد بره صدا و سیما باید همون پولو بده و نمیتونه بده. بنده توصیه‌م این است، من نمیگم اون 30 میلیون دلار رو نگیرن، اونو بگیرید، هر چی میتونید بیشتر هم بگیرید، اما فرق بگذارید، تعرفه ها رو با حساب و کتاب قرار بدید. برای تولید کننده خارجی یه تعرفه قرار بدید، برای تولید کننده داخلی تعرفه دیگه قرار بدید. یعنی کاری نکنید که تولید کننده داخلی نتوانه نشان خودش رو در کشور ترویج کنه. خب حرف ما تموم شد. همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن. در عرصه های مختلف دشمن رو عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیقات شماها رو زیاد کنه و من اونطوری که از مسائل مربوط به تولید و اونچه که امسال پیش آمده برای من گزارش شده، بنده آینده روشنی رو انشاءالله میبینم در زمینه مسائل اقتصادی که عرض کردیم کلید اون هم همین تولیده و رونق تولیده و انشاءالله روز به روز این راه روشن‌تر خواهد شد و دوستان انشاءالله توفیقات بیشتری رو به دست خواهند آورد و به حمدالله اوضاع رو، افق رو بنده روشن می‌بینم. یعنی اونچه که در مقابل چشم بنده است بر اساس تجربه ها و بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم، افق رو کاملا من روشن می‌بینم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.